أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آیه 103 سوره بقره. برمیگردیم سر بحث اولمون. بحثمون سوره بقره آیاتش بود، رسیدیم به اینجا. آنچه که خوندیم برای شما داستان یهودیان بود، اعمال زشت یهودیان بود، کردار زشت یهودیان بود، و ذات حق این اعمال زشت و کردار زشت را مورد نکوهش قرار داد. البته گذشت که این اعمال می تواند که از غیر یهودم صادر بشه. عمل زشت است، از هر کسی که صادر بشود. اگر از من و شمای مسلمانم این اعمال صادر بشد، زشت است. حالا میرسد به اینجایی که میفرماید که خیلی خوب، بعد از این شمارش اعمال زشت، خدا که انده میگه خب چرا اینا این کارا رو کردن؟ ای کاش اینا می آمدند و ایمان می بردند. تمام شد. به جای این همه تکذیب و دروغ گفتن و عناد و لجبازی و تحریف تورات و بفرمایید اینا، به جای این همه درد سر که برای خودشون چه در دنیا درست کردن و چه در آخرت درست کردن، اگر اینا راه راست رو پیش می گرفتن و ایمان می بردن. ببینید می فرماید ولو انهم آمنو، اگر این یهودیا به جای این همه بازی که در آوردن اینا ایمان می آوردن. خیلی خوب، ایمان به که ایمان به پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب آیا با ایمان کار تموم میشه؟ میفرماید و تقا، و علاوه بر این که ایمان میآوردن، باید تقوام پیشه میکرد. اینی که یه عده‌ای میگن ما مؤمنیم، الهی قربونت بریم یا امیرالمؤمنین، ما فدایی حسینیم، ما گریه کننده بر امام حسینیم. خیلی خوب، اونا همه سر جاش. اما آیا در اعمال و رفتار من و شما باید تقوا و پرهیز از گناه و معصیت باشد یا نه؟ یعنی مؤمن ایمانش باید اعمالش رو درست بکند، یا اینکه نه مؤمنه اما اعمالش اعمال کفاره، اعمالش اعمال زشته، گناهان ازش صادر میشه. قرآن میفرماید نه، آمنو و تقوا، اگر اینا ایمان میوردن و اگر اینا تقوا پیشه میکردند. یعنی ایمان شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. بعد از ایمان آوردن باید تقوا هم پیشه کنند. تقوا پیشه کنند یعنی باید کاراشون رو درست کنند، اعمالشون رو درست کنند، رفتارشون رو درست کنند، کردارشون رو درست کنند. صرف این که من مؤمنم کافی نیست، بعد از ایمان باید ایمان من شما در عملمون چه داشته باشد؟ بازتاب داشته باشد. باید تو عملمون پیدا بشد ایمانمون. توجه میکنید؟ اگه قراره اونی که کافر دوز باشد من مؤمنم دوز باشد، او که چه فرقی کرد بین من و اون؟ اگر قراره اون خطا برد منم خطا برم، چه فرقی کرد؟ حالا نگم که یکی از آقایون مراجع شیعه میگفت مثلا در حالا فلان مملکت اسم نمیارم، تازه مثلا سنیاش بهتر از شیعه هاستند، سنیه دزدی نمی کند یا کمتر می کند، شیعه بیشتر دزدی می کند. خب اینا رو دیگه نگم اینجا، یعنی اینا دیگه معلوم میشه ما این ایمانی که داریم میگیم بی خود داریم میگیم. آخه کیه ما دزد بوده است که شیعه دزدی کند؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. امیرالمومنین دزد بوده است، امام حسین دزد بوده است، کدام یکی از ائمه ما دست دراز کردن به سمت اموال مردم یا به سمت بیت المال؟ خب امیرالمومنینی که اینقدر نسبت به بیت المال مقید است، او وقت میگه من شیعه امام حسین و امیرالمومنینم و از بیت المال اختلاس بکند و دزدی بکنه؟ خب این که معلومه درست نیست. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین قرآن میفرماید اگه این یهودی ها به جای این همه بامبولی که درست کردن و این تکذیب و این بفرمایید تحریف و این در مقابل پیغمبر ایستادن، اگه دو کلمه، اگر چه میکردن؟ اگر آمنو و تقا، ایمان و تقوا، ایمان می آوردن، اعمالشون هم بر اساس ایمانشون تنظیم می کردن، تقوا پیشه می کردن، اون وقت چه نتیجه ای داشت؟ لمثوبتون من عند الله. اون وقت می دونی خدا چقدر به اینا چه می داد؟ ثواب. چه ثوابی خدا؟ من عند الله. ثواب من عند الله، تعظیم ثوابه. خدا ثواب به اینها میداد از خودش. او وقت این برای اینا خیرون، ایمان آوردن و تقوا و ثواب الهی برای اینا از این دو روز دنیا و ریاست دنیا و پولی که در مقابل سحر و ساحری و جادوگری و بقیه اعمال زشتشون می گرفتن، این ثواب الهی برای اونا به مراتب چه بود؟ بهتر بود. توجه می کنیم؟ ثوابی که خدا به اینها می داد، لمثوبتون، این ثوابی که من عند الله هم هست، این ثواب موجود در نزد خداست. خب خیرون، این بهتر همه این دوزاری ها و پنجزاری ها و چندرخزایی بود که اینا بهشون میدادند، یا دزدی ها، دزدا دزدی میکنند و اختلاس کردن. اونی که خدا بدهد و ثواب الهی از همه اینا چیه؟ خیرون، بهتر است. توجه می فرمایید؟ خب ثواب الهی از همه اینا بهتر است. اما لو کانو یعلمون، اما اگه اینا چی می دانستن، اگه می دونستن که ثواب خدا از همه این بله دوزاریا و پنجزاریایی که اینا حروم خوری کردن، دزدیدن، گران فروشی کردن، جیب مردم رو خالی کردن، بیت المال رو سرقت کردن، اگه می دانستن اون ثواب الهی اگر پاک زندگی کنن از همه اینا بهتر است، لو کانو یعلمون، اگه می دانستن جوابش محذوفه، یعنی اگه می دونستن که نمی رفتن دنبال اون کارا. معلوم میشه نمی دانند یا خودشونو به نادانی زده اند و دارن میرن دنبال این کارها. و الا بله ادنا ثواب الهی از تمام دنیا و مافیها برتر است، کمترین ثواب الهی، توجه میکنیم. بنابراین میفرماید اگه میدانستن دیگه این حرکات رو نمیکردن، اما یا نمیدانند یا خودشونو به نادانی زده اند. چه میخوان بگیم؟ آیه ولو اشاره به یهودیا دارد، اما شامل حال من و شما میشه، فرق نداره. ما اگر ایمان آورده بودیم واقعا یا بیاریم واقعا و اعمالمون رو درست کنیم، ثوابی که در نزد خدا برای ما مترتب میشد خیرون از همه چیز، از دنیا و مافیها بهتر است، اما به شرطی که باز ما لوکانو یعلمون، به شرطی که ما هم بدانیم، حواسمون جمع باشد. این اجمال آیه شریف. یه دو تا روایت براتون بخونم، یه صلوات بفرستم. کلینی از علی ابن ابراهیم بله تا قاسم سیرفی شریک مفضل ابن عمر، سند روایت خوبه، گیری نداره، حسن است. میگد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الاسلام یحقن به دم، اسلام موجب حقن دما است، یعنی تا کسی گفت من مسلمانم، تا گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، خونش محترم، دیگه کسی حق نداره او رو بکشه. پس اسلام حقن دم میاره و تؤدی به و تؤدا به الامانه، و اسلام موجب میشد، آیون اینو اینجور معنی کردن که ادا میشود به او امانت، یعنی مسلمون اگه پیش شما امانت گذاشت باید امانتش ادا بشود. اگه ما اینجور معنا کنیم وقت اشکال میکنن، ادا امانت مختص به مسلمان نیست، کافرم پیش شما امانت داشته باشد باید امانتشو بهش برگردونیم. و شاهد و علی ذلک خود پیغمبر خدا که امانات مشرکین و کفار قریش پیششون بود و همه رو برگردوندن. پس ادای امانت، حتی کافری پیش شما امانت بگذارد باید امانتشو بهش برگردونید. شاید روایت مراد این باشد که اون چیزی که سبب ادای امانت میشه اسلامه. یعنی چی؟ یعنی مسلمان چیه؟ امین، مسلمان امانت داره، مسلمان خائن نمیشه، خیانت در امانت نمی کند. اگه اینجور معنا کنیم خیلی. و تستحل به الفروج، اسلام موجب میشد که نکاح جایز باشد، شما بله بفرمایید که زن مسلمان رو نمیتوانید بدید به مرد غیر مسلمان. زن مسلمان فقط میتواند شوهر کند به مرد مسلمان. خب و لذا مواردی که پیش ما میان دختر خانمایی که در خارجن، من با مکرر اینجا داشتیم، آمدن به یه مرد خارجی هم میخواد شوهر کنه، خب و مرد مسیحیست، میتوند دختر مسلمان به مرد مسیحی شوهر کنه؟ نه. به مرد میگیم شما اگر میخوای این خانم رو باش ازدواج کنی باید چه بشی؟ مسلمان بشی. قبول میکنم، میگن مسلمان میشی. شهادتین رو اول بهش میگیم، شهادتین رو ادا میکنه، بعد از این که مسلمان شد مانعی نداره دیگه دختر مسلمان رو میشد به عقدش در بیاوریم. توجه فرمودی؟ بنابراین اون چیزی که موجب میشود که نکاح حلال بشود اسلامه. همه اینا رو فرمودند امام صادق علیه السلام به حسب این روایت تو کافی شریف. بعد می فرمایند و الثواب علی ایمان. اسلام این خصوصیات رو داره، مسلمان جانش محترم است، مالش محترم است، ادای امانت می کند، تزویجش هم جایزه. اما ثواب بر چی چیه؟ ثواب بر ایمان. مؤمن رو بهش ثواب میدن. توجه کردید؟ اگر ایمان داشته باشد ثواب به او داده میشه. وجهش هم روشنه. کسی ممکنه مسلمان بشه اما نه نماز میخوند نه روزه میگیرد. توجه میکنید؟ محرمات هم مرتکب میشه. مسلمانه ولی شهادتین رو گفته مسلمانه، اما مسلمان چیه؟ فاسق. مسلمان فاسق است. احکام اسلام برش بار میشه، بمیرد تو قبرستان مسلمان ها خاکش میکنه، تجهیزش هم میکنه، نماز هم برش میخونن، چون مسلمان شهادتین گفته. اما این مسلمان فاسقه. خب ثواب مال کجاست؟ ثواب مال ایمانه. کسی که ایمان بیاره، اعتقاد جزمی و راسخ داشته باشه و مطابق اعتقاد جزم و راسخش عملم بکنه، وقتی که عمل کرد بله خدا بهش چه میده؟ ثواب میده. خب یه روایت دیگه برای شما بخونم از همین کافی شریف. یه صلوات بفرستید. باز به سند صحیح کافی جلد 3 صفحه 221 حدیث 4 به سند صحیح نقل میکند کلینی از هشام ابن سالم از امام صادق لما مات النبی، وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، سمع صوتا ولم یرو شخصا، صدایی را مسلمان ها شنیدند اما کسی را ندیدند. او صدایی که شنیدن چه بود؟ این آیه شریفه. کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامت. همه میمیرن و این است و جز این نیست که اجر و مزد خودشون رو روز قیامت چه میکنن؟ دریافت میکنن. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر که از آتش جهنم زهزهد دور بشد و ادخل الجنه و او رو واردش کنن تو بهش، فقط فازه، او رستگاره. رستگار کسی است که از آتش جهنم دور و وارد بهشت بشه. اگه وارد بهشتش کردند، اون چیه؟ اون رستگار شده. این آیه شریفه، آل عمران 185 می‌فرمایند این آیه را شنیدند و گفت ان فی الله خلفا من کل هالک، خدا هر کسی که از بین برد برای او یک چه میگذارد؟ جانشین. و ازا من کل مصیبه، و خدا برای هر مصیبتی یک عزایی دارد. و درکن مما فات، یعنی هر چیزی که فوت شده باز خدا او رو چه میکند؟ وصول شی، واصل میشد، لاحق میشد. پس بنابراین مسلمونا، حالا که پیغمبر دون مرد، پیغمبر مرده، خدا نمرده. فبالله فسقو، به خدا چه داشته باشید؟ وثوق داشته باشید، به خدا اعتقاد داشته باشید، اعتماد به خدا داشته باشید. و ایاهو فرجو، به خدا امید داشته باشید. شاهد من اینجاست. و انما المحروم من حرم الثواب، کی محرومه؟ محروم ما میگون هر کی دنیا نداره، پولی نداره، فقیره، میگم این بنده خدا محرومه. نه، میفرماین انما المحروم، کی محرومه؟ من حرم الثواب، اونی که ثواب بهش ندن محرومه. دنیا که میگذره، خوب و بد، زشت و زیبا، غنی و فقیر، سیر و گرسنه، میگذرد، نیموند که. نه سیرا موندن، نه گرسنا، همشون رفتن. خیلی خوب، انما المحروم من حرم الثواب. محروم کیه؟ محروم اون کسیست که از ثواب الهی محروم شده باشد. ثواب بهش ندن. خب به کی ثواب نمیدند؟ یا کسی که اعمال صالح نداره، یا اگه اعمال صالح دارد ایمان ندارد. یه کافر هم ممکنه یه دوتا کار خوب بکنن. کافره، یه بیمارستان ساخت. خب بالاخره بی ساختن یه بیمارستان، نساختن بیمارستانی که مردم رو به چاپند و بله میلیونی پول میگیرند، یه بیمارستان خیریه ای که برای فقرا کار بکند و بله به فقرا تخفیفای زیادی بدن که ازش استفاده کنن. خیلی
خدا خیر.
به همون کافرم خدا خیر میده، تو دنیا خیرش میده، از عذابش هم تو آخرت کم میکنه. اما ثواب بهش میده؟ نه، ثواب مال مؤمنه که عمل صالح داشته باشه. مؤمن بی عمل صالح اونم ثواب نداره، چون عمل نداره. خب مؤمن باشد، عمل صالح هم داشته باشه، خدا بهش اجر و ثواب میده. یه روایتم براتون بخونم از شهید دیروز، امیر المؤمنین علیه السلام. تو نهج البلاغه است، حکمت 384 می‌فرمایند الرکون الی دنیا مع ما تعاین منها جهلا. اونایی که چار چنگولی دنیا رو چسبیدن، چار چنگولی ها، تمام ذکر و ورد و فکر و هدفشون دنیاست، صبح تا شب برای دنیا میدود، شبام نقشه میکشد تو خواب که چی کار بکند، شب احیام که آمده تو احیا حاجتش فقط دنیاست. رکن اعتماد، رکن یعنی اعتماد، اعتماد کردن به دنیا با اون چیزی که دیده میشد از حال دنیا چیه؟ جهالت و نادانی. جهالت و نادانی است. چرا؟ حالا اینقدر دنیا میخوایی چیکار کنی؟ اونا که قبل تو بودن گذاشتن و رفتن. هستش؟ خب میمونن؟ میمونن تا آخر قیامت؟ خب تازه میخورند و تو روحشن؟ سلام. عروسه میگد که فلان و مادم میگد بهمان و بله. دنیا برای کسی نمونده است که برای ما بمانه، همه رفتن. تعجب میفرمایید رو دارالعماره کویت، رو قصر دارالعماره ما که سعادت نداشتیم تا حالا بریم، ولی میگن نوشته جمله مال امیرالمومنین، منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، لو دام لغیرک لم تصل الیک، اگر برای غیر تو این قصر دوام داشت به تو نمیرسید، به تو نمیرسید، چون قبلی ها هنو بودن، نوبت تو نبود. او قبلی ها رفتن بیرون، مردن، نوبت رسید به تو. همین جور که برای قبلی ها دوام نداشت، برای تو هم دوام ندارد. این میشه رکون به دنیا. میفرمایند کسی که نسبت به دنیا اعتماد بکند در حالی که حال دنیا را میبینه، این جهل نادانی. باباش مرد، میراث پدر رسید به او، خیلی خوب، خب تو هم میری، یکی دیگه میراثتو میخوره، تمام شد، شکی هم درش نیست. طاقت کردی؟ پس بنابراین تا خودت میتوانی حواستو جمع کن. شاهد ما این جمله است: و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت بالثواب علیه قبلون. الان اگه بگن آقا امشب یه آقای کاروبار خوبی میاد در این مسجد، وای میسید سحر که احیا تموم شد میگه آقایونی که صد رکعت نماز امشب شب قدر رو خوندن بیان وایسن این طرف تو سر، من یکی ده تا سکه بهشون میدم. چند نفر نماز بخونن؟ ها؟ چند نفر؟ بابت ده تا سکه با. ده تا سکه، بله، تمام پیرمردا و پیرزنا وای میسن صد رکعت نماز شب قدر رو میخونن. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه این ده تا سکه را بگیرن شمس. سحر که میخوان برن بیرون بگیرن. امیر المومنین میفرماین خب ثوابی که خدا بهت میده بیشتره یا این دهت سکه؟ و این دهت سکه رو جرینگی من و شما میبینیم، او ثواب خدا را حالا با چشامون نیم بینیم، اما اون ثواب خدا از این دهت سکه خیلی بیشتر است. لذا میفرماین کسی که در حسن عمل خودش کوتاهی کنه، خب در حالی که وثوق و اطمینان به ثواب داره، خب این میشه مقبون. یعنی اگه مطمئنی 10 تا سکه رو میدن، اگه شما 90 رکعت خوندید بعد میگه آقا شما 100 رکعت خوندید، میگه نه به خدا من نشد، دروغ چرا، من 90 رکعت خوندم، میگه خب ببخشید پس ما معذرت میخوام به شما نمیدیم. چیکار میکنید؟ میگه مرد حسابی وایسا همینجا، من الان جنگی 10 رکعت دیگه میخونم یا درسته؟ کم نمیگذاری. اگر ما امیر علیه السلام میفرمایند وقتی تو وثوق داری به ثواب، اطمینان داری خدا ثواب بهت میده، اگه کوتاهی در عملت کردی چیه؟ مقبول شده ای، ضرر کرده ای. خب این شب شب قدره، شب قدر اصلی هم شب 23مه، لیلت الجهنی شب 23مه. خب درسته فردا بازار بازه، ادارات بازه، کسب و کار برقراره، خب باید چه کرد؟ شب قدر رو درد کرد. فاطمه زهرا بچه هاشون رو میخوابوندن امروز تا شب بچه ها خوابشون نیاد، و اگر بچه ها کسی خوابش می آمد یه غذایی هم تهیه کرده بودن می دادن بهشون که خواب چشمای بچه ها را نرو باید. امام صادق بیمار بودن، گفتن که منو ببرید تو مسجد پیغمبر در شب قدر، و مشغول عبادت شدن. خب یه امشب تمام، یه امشب هر کاری کردنیست ما باید بکنیم، این یه امشب هم یا میخواد بخوابه یا میخواد پا تلویزیون بشینه یا میخواد مهمونی بره یا میخواد همه کار میخواد بکنه غیر اعمال شب قدر. بعد میگه زیاد، آقا 100 رکعت نماز کجاش زیاد؟ اگه از سر شب مشغول بشی، خب اذان قبل اذان مغرب یه رو 20 دقیقه به مغرب برید غسلتون رو بکنید، آماده سر اذان نمازتون رو بخونید، افطارتون رو بکنید، مشغول شید، وقت زیاد هم میاری. مگه یه جوشن خوندن چقدر طول میکشه؟ یک ساعت، یک ساعت نیم. تا این صد رکعت نمازم لازم نیست پشت سر هم بخونم، 10 رکعت بخون، استراحت بکن، یه چای بخون، دوباره 10 رکعت بعدی، دوباره 10 رکعت بعدی. خب حال داشتی ایستاده بود. امام صادق علیه السلام میفرمایند که بله اونی که مستحب است 100 رکعت نماز، هر رکعت چند تا قل هو الله؟ 10 تا قل هو الله تو هر رکعت داری. حالشو نداری با یه قل هو الله بخون، حالشو نداری بی قل هو الله بخون، حمد بخون و برو. حال داری ایستاده، حال نداری نشسته، حال نداری خوابیده، گفت تو بدم هر جوری که میخوای بدم، بخون این صد رکعت را. حالا نشد صد رکعت، طوری نیست، 50 رکعت شد، 50 رکعت نشد 20 رکعت شد بخون. حواست هست؟ یعنی یه چیزیشو بخون که بگم فردای قیامت که خدایا حالا ما 100 رکعت نخوندیم، 50 تا رکعت خوندیم، خدایا 50 رکعت، خدایا 20 تاشو که خوندیم، خدایا جوشن و همشو نخوندیم، نصفشو که خوندیم. خب خودتو وارد کن قاطی اونا. خیلی خب، وارد کن جزء اونایی که این عمل را انجام میدن که اقلا اسمت نوشته شده باشه. دو رکعتشو خونه، دو تا بند جوشن رو خون. توجه میکنید؟ امیرالمومنین میفرمایند اگر به وسوق داری به اجر و مزد و ثواب، او وقت کوتاهی بکنی در حسن عملت، در اعمال صالحه مقبولی. اینم جمله قشنگی است بعدش، و تمعنینه تو الى کل احد قبل الاختبار عجز. اعتماد کردن بر هر فردی قبل از اینکه اون فرد رو چه بکنی؟ امتحانش بکنی. میگن این عجز ناتوانی است، به هر کی که نمیشد اعتماد کرد، کلا دو بر میدارن و میرن. باید امتحان بکنی، دیدی آدم درستی است، بعد از امتحان چیکار کن؟ بهش اعتماد کن. یه روایت دیگه باز از امیرالمومنین، دیگه فقط همون شاهدم رو میخونم، باز تو نهج البلاغه است، میفرماین لا ربح کالثواب. هیچ سودی آن بازاریا، تاجرا، مغازه‌دارا، آمدید سود کنید، ربح ببرید، استفاده کنید، بالاترین استفاده چیه؟ لا ربح کالثواب. بالاترین استفاده و سود ثواب خدا. اون جایی که ثواب خدا رو بردی، این بالاترین استفاده است. من نمیگم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 113، باز نهج البلاغه حکمت 368، امیر علیه السلام میفرمایند ان الله سبحانه وزع الثواب على طاعته. خدا ثواب رو کجا قرار داده؟ بر طاعت و عبادتش. اون جایی که طاعت خدا کردی، عبادت خدا کردی، حرف خدا شنیدی، خدا ثواب رو اونجا قرار داده. و العقابه على معصیته، عذاب رو کجا قرار داده؟ و نافرمانی، نافرمانی کردی عقاب داری. چرا؟ زیادتن لعبادهی ان نقمتهی. خدا این کارو کرده، یعنی ثواب و عقاب رو قرار داده تا من بشد که بندگانش آلوده به بدی نشن، و اونها رو میخواد براند به سمت بهشت، لذا هم ثواب قرار داده هم عقاب. میگه گناه کردی، نافرمانی، اسیان کردی، عذاب، اما ثواب کردی، طاعت کردی، عبادت کردی، فرمان من رو بردار شدی، ثواب و بهشت رو میدیدم. تو مردم برند به دنبال بهشت و ثواب. خب عرض من تمام. اینم آیه 103. امشب هم که انشالله خدمت شما هستیم، امشب احیا بدارید شب قدره، هر جا میخوام برید، ولی به عبادت بگذرانید، به بتالت نگذرانید، ضرر میکنید. شب قدر عمل درش بهتر از 1000 ماه، خیر من الف شهر. بنابراین امشب رو مراقب خود ولو شده بعد از ظهر یه استراحتی بکنید که شب بیدار باشید و خودتون با خدای خودتون مشغول باشید. در جمع مؤمنین هم حاضر بشید. یک کسی دیدم توی گروه ها نوشته بود که آخه دعا و اینا که هر کی خودش بکند که بهتره. نه، در دعا وارد شده اجتماع مؤمنین. وقتی یه مؤمن اگه تو این مسجد دعاش مستجاب شد، خدا کریمتر و بزرگتر از این است که دعای اون یکی رو مستجاب کنه دعای من رو نکنه. یکی که دعاش مستجاب بشه، خدا همه اون اجتماع را دعاشون رو مستجاب میکنه. بنابراین اجتماع در دعا وارد شده در روایات. میگه جمع شید دعا بکنید، جمع شید، تو بلکه دعا یه نفرم که مستجاب بشه همه دیگه درست میشه. دقت میکنید؟ درست مثل این است که شما، مثال میزنم و حالا دیگه بله مثال رو مناقشه درش نکنید، اگر شما یه سیم برق داشته باشید، از این سیم های برقی که چند رشته است، خب یه رشته هم که وصل بشه اتصال شما چه میشه؟ برقرار میشه، ولو بقیه رشته ها قطع باشه. اجتماع تو دعا این کارو برای شما میکنه. بنابراین برید تو مساجد در محل اجتماع مؤمنین و دعا کنید و انشاءالله دعا شب رحمت است، مستجاب و شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. روزه ای که خوندن نام سر مبارک ابا عبدالله را آورد. این سر داستانها دارد، ماجراها دارد، قصه ها دارد. اگه بنا شد برای شما بگم، بله خیلی مفصل. اولا سر مقدس ابا عبدالله از بدن حسین جدا میشد در حالی که حسین زنده است. زنده زنده سر حسین رو بریدن. بقیه شهدا اینا شهید شدن، مردن، بعد آمدن سرها رو قطع کردن. بقیه سر مرده قطع شده است. نسبت به حسین علیه السلام شما ببینید پسر پیغمبر رو چه کردن باش، نسبت به حسین سر حسین را زنده زنده، حسین نفس می کشه، چشمای حسین ها. بگم برای پنج نفر نشستن طور نیست، اینا رو شما بشنم، برای کشتن امام حسین پنج نفر نشستن رو سینه حسین. حسین تو گودی قتلگاه، نفسها داره میره و میاد، ولی دیگه بدن حالت نیمه جانه، گفتاده است تو گودی قتلگاه. شمر گفت بفرمایید. بله عمر سعد و شمر بن ذوالجوشن دستور داد، گفت تمام کنید. این تمام کنید کار حسین را. نفر اول نشست رو سینه امام حسین، خنجرم دستش، میخواد سر از تن جدا کنه. چشماش افتاد تو چشمه های حسن. آقا چشما حرف میزنن، او صورت زیبا حرف میزنن، زبان حسین تکان نمیخورد، ولی حسین فقط نگاش میکند که چرا میخوای سر من رو ببری، چه کرده هم با تو. وقتی چشماشون میفتاد تو چشمای حسین، بدنش به لرزه میفتاد، بلند میشد. نفر اول بلند شد، نتوانست سر رو جدا کند. دومی نشست، دومی باز نگاهش تو نگاه حسین، نتوانست. سومی نشست، چهارمی، پنجمی که آمد بشیند فهمید هر چه هست تو این نگاه حسینه، این نگاه معصومانه، نگاه مظلومانه که حسین دارد. میدونی نانجیب چه کرد؟ نمیدونم آیا شمر بهش گفت یا خودش، دیگه ننشست رو سینه. اول حسین را گردوند به پشت که دیگه صورت حسین به طرف زمین، سینه های حسین چسبیده روی زمین، نشست پشت گرده ابا عبدالله. دیگه الان چشمای حسین را نمی بیند. اون وقت موهای حسین را قبضه کرد، با ضربات
السلام علیک یا الله، کربلا کعبه دلهاست، خدا می داند دیدنش آرزوی ماست. خدا می بیند دلا مباش دمی غافل، از عزای حسین به حق طلب که کنید. لا به کربلای حسین در اون مقام که هر درد را دوا اونجاست، اگر غلط نکنم عرش کبریا اونجا دهیز آتش دوزخ، تن ضعیف نجات برای غسل زیارت، روی در آب فرات نهی به سهل متحر، زراح صدق قدم زدیده عشق بباری و رو کنی به حرم، بگیری اذن دخول و ببوسی اون درگاه، چنین به عرض رسانی به پای مرقد شاه. سلام ما به تو ای گوشوار عرش مزید، که تشنه کام شدی در کنار آب شهید. سلام ما به تو شاهزاده اکبر تو، که پاره پاره ترش گشت در برابر تو. میان معرکه بودی سرش به دامانت، نمود زان عزیز از وفا به قربانت. سلام ما به تو و تبنه رو تبنه نارز از اصغر، که روی دست توش چاک شد بکین اندر، به دایاب زلندش به هر تیر زفا. من بمیرم فتال قلقله در تو چنان عرض اولا. سلام ما به تو و میر لشکرت عباس، که شد شهید زبیدال قوم حق نشنا. برو گروه مقارب چه ظلمها کردن، من بمیرم دو دست از بدن ادهر اجتدا کردن. سلام ما به تو و قاسم تو ناشاد، که شد دهدله ناکامی از ستم داماد. ز جور اهل ستم ایشه او از آجردید، تنش به زیر سم اسب توتیا جردید. سلام ما به تو ایشه و زمله یارانه، که در در منای محبت شدم قربانت. سلام ما به تن پاره پاره ای که زکیر سرون داشت چگل زاب روی خاک زمین. سلام ما به گلوی که شمر شوم پنیر نکرد شر زهرا و الغفا ببرید. سلام ما به سر اقدسی که بر سر نی همی تلاوت قرآن شنیده شد از وی. سلام ما به سر انوری که یاب مکن گهی به دیر و گهی در تنور و گه به سران. چند سر بود بعد از جادت سر بدون بلند تلاوت قرآن کرد. یکی سر یحیای پیغمبر بود، یکی سر سعید ابن زبیر، یکی هم سر مقدس ابا عبدالله مدرس یزید. سر تو تشت طلا بود. تمام سفرا رو از خارج و داخل دعوت کرده بود در اون مدرسش این ملعون. سر امام حسین رو تو تشت طلا گذاشت، سغره میکرد صدای صوت قرآن امام حسین. پس یعلم الذین ظلموا ایم الغلب ایم غلبون. این آمد بنا کرد با چوب خزیران، چوب دستی به لب تای زدن. گیسل صوت قرآن حسین مدلز و برا گرفت. زمان من برید را بنا کرد و این کردن. سکین خود را تو دامن هم به اندار سلامت هم به خود را نشندی. ببین یزید